سلام، شما شنونده اولین قسمت از گرگور پادکست هستید. من قصد دارم توی این پادکست براتون قصه تعریف کنم، قصه های واقعی از منابع مختلف. لازمه که توضیح بدم ممکنه قصه هایی که توی گرگور میشنوین از منابع معتبر خارجی و انگلیسی زبان یا داخلی و فارسی زبان باشه، یا اینکه حتی از قصه های روایی آدم های واقعی که از نزدیک باشون برخورد داریم روایتی رو براتون تعریف کنیم. قصه های ما میتونه توی هر ژانر و سبکی از جنایی و معمایی تا عاشقانه و اجتماعی باشه، ولی چیزی که مشخصه اینه که حتما توی روایتی که انتخاب میشه چیزی فراتر از قصه هم وجود خواهد داشت که علاوه بر جذابیت برای شنونده بشه از توش یه نگاه شاید اجتماعی، فلسفی، حقوقی و یا حتی هنری بیرون کشید. تمام قصه‌هایی که تعریف می‌کنم 100% واقعی هستند و گرگور پادکست فقط اونها رو به گوش شما می‌رسونه. پس احتمالاً ما از هر گزارش و پرونده بیشتر به عنوان یه مثال استفاده می‌کنیم. از اونجایی که این قسمت اول پادکست ماست، لازم توضیح هم راجع به اسم گرگور بدم. گرگور یه وسیله صیادی بسیار قدیمیه که توی جنوب ایران هنوز هم برای صید ماهی استفاده میشه. گرگور در واقع یه قفس توری فلزیه که ماهی از یه سری سوراخ واردش میشه، ولی دیگه راه خروج رو هیچ وقت پیدا نمیکنه. لازمه که این رو هم بگم که پادکست های مشابه بسیار زیادی وجود دارن که با کیفیت فوق العاده دارن کار میکنن، اما گرگور تمام تلاشش رو میکنه که چه در انتخاب ماجراها و چه در نوع روایت اونها تا جایی که بتونه خلاقانه عمل کنه. به هر حال امیدوارم گرگور پادکست هم راهش رو به لیست پادکست های مورد علاقه شما باز کنه. با این مقدمه میرم به سراغ داستان اولین شماره گرگور پادکست، جنایت بی عیب و نقص روم. یه لحظه تصور بکنین توی روز شلوغ توی یکی از بزرگترین دانشگاه‌های ایتالیا حوالی ساعت 11:30، اگه بین دو تا دانشکده آمار و حقوق و علوم سیاسی وایسین و اطرافتون نگاه کنین، چند نفر آدم می‌بینین؟ شاید ده‌ها دانشجو و استاد و نیروهای خدماتی و رهگذر و غیره. حالا تصور کنین شما قصد کشتن کسی رو دارین و اون آدم هم توی همین دانشگاهه. سوال اصلی اینه که آیا منتظر میمونین تا یه جایی سوژه رو تنهایی گیر بیارین، یا اصلا بیرون دانشگاه یا هر جای دیگه‌ای که شرایط انجام قتل ممکن باشه، یا نه همون موقع و در همون مکان جرأت کشتن سوژه رو به خودتون میدین؟ این سوالیه که از 9 ماه می 1997 تا امروز فکر آدم‌های زیادی رو به خودش مشغول کرده. یه روز جمعه مارتا روسوی 22 ساله، دانشجوی حقوق و دوستش یولان در ریچی مشغول قدم زدن تو خیابونی شلوغ تو قلب دانشگاه ساپینزای روم بودن که یهو مارتا روی زمین میفته. یولان دا اولش فکر میکنه که دوستش بیهوش شده. در حالی که به شدت تلاش میکنه که مارتا رو به هوش بیاره، از آبرین هم تقاضای کمک میکنه، اما چیزی که یولان دا نمیدونه اینه که جمجمه مارتا روسو با گلوله کالیبر 22 سوراخ شده. اون 4 روز بعد بدون اینکه حتی لحظه‌ای به هوش بیاد از دنیا میره. این دختر 22 ساله توی روز روشن وسط یکی از بزرگترین و معتبرترین دانشگاه‌های ایتالیا مورد اصابت گلوله قرار میگیره. منطقه‌ای پر از دانشجو و رهگذر، اما کسی قاتل رو نمیبینه. حتی تعداد کمی صدای شلیک مرگبار رو شنیده بودن. بعدها بعضی از شاهدان گفتن که صدای خیلی ضعیفی شبیه به صدای ترکیدن بطری پلاستیکی رو اون اطراف شنیدن. اورلیانو و دوناتو روسو، پدر و مادر مارتا، هم بعد از اینکه از خواست دخترشون باخبر میشن و متوجه میشن که دخترشون قصد این رو داشته که اگر شرایطش رو داشت اعضای بدن خودش رو ببخشه، با اهدای عضو مارتا موافقت میکنن. پلیس خیلی زود خودش رو به صحنه جرم میرسونه و شروع به بررسی و تحقیق میکنه. اول شروع میکنن به تحقیق راجع به شخصیت مارتا روسو. این دختر جوان دانشجوی سال دوم رشته حقوق با پدر و مادرش تو حومه جنوبی شهر روم زندگی بسیار عادی و معمولی رو داشته. سابقه کیفری نداشته، سابقه مصرف مواد مخدر یا داروهای روانگردان یا اعتیاد به الکل یا هر چیز مشابه اون رو نداشته، عضو هیچ فرقه و مذهبی نبوده، هیچ فعالیت سیاسی نداشت، ورزش میکرد، بسیار پر انرژی بود، دوست پسر سابق، معشوق یا رابطه عاطفی که بخواد منجر به کشته شدنش بشه اصلا وجود نداشته. یه فیات دست دوم میروند و بیشتر از هر آدم دیگه ای عادی و معمولی بود و این عادی و معمولی بودن به خودی خود کار پلیس رو بسیار پیچیده میکرد. قتل یه دختر جوان توی دانشگاه وسط روز روشن به این شکل بدون هیچ سر نخی. دوناتو پدر مارتا هم توی یه مصاحبه ای از همه خواهش کرد که اگر کسی چیزی میدونه لطفاً پا پیش بذاره، ولی بازم هیچ خبری نشد. بعد از اینکه پلیس دید هیچی تو دستش نداره بسیار ناامید شده بود. از طرفی این نکته رو باید توضیح بدم که همونطور که میدونین ایتالیا کشوری بود که به قتل و کشتارهای مافیایی عادت داشت، اما قتل توی دانشگاه خیلی آمریکایی به نظر می‌رسید و بیشتر از همیشه روی ترسناک فرهنگ اسلحه گرم و شاید فروپاشی اجتماعی رو نشون میداد. وحشتی که خیلی زود تمام دانشگاه ساپینزا و شهر روم رو پر کرد. شایعات درباره قاتل سریالی که میتونه هر روز جایی بین بیش از 100,000 نفر دانشجو روی هر کدوم از صندلی‌های درسی نشسته باشه. دانشجو هم برای مدتی برخلاف جناح‌بندی‌های معمولاً دست چپی و دست راستی و اون دسته‌بندی‌های معمولی که معمولاً وجود داره توی دانشگاه، شروع به اعتراض به قتل مارتا تو محیط دانشگاه کردن. راهپیمایی و اعتراضات این شکلی. جو پر از ترس و ابهامی کلاً به فضای دانشگاه حاکم بود. حتی بعضی خانواده‌ها برای مراقبت از فرزندانشون توصیه کردن که دانشجوها توی فضاهای روباز خارج از کلاس و سالن‌ها از کلاه ایمنی موتورسواری استفاده کنن. خلاصه که شرایط خیلی پیچیده شده بود. تو این وضعیت اما بازم برای مراسم خاکسپاری مارتا بیش از 10,000 نفر دانشجو و مردم شرکت کردند. خیلی از چهره‌های معروف سیاسی و اجتماعی هم اومدن. مثلا رومانو پرودی، نخست وزیر وقت ایتالیا اومد. حتی اسکار لویجی اسکالفارو، رئیس جمهور وقت هم توی مراسمش حاضر شد. حتی پاپ ژان پل دوم هم برای مراسم پیغام فرستاد. همه مسئولین هم قول میدادن که این داستان رو خیلی زود رسیدگی بکنن و قاتل یا قاتلین رو خیلی زود به سزای عملشون برسونن. رئیس پلیس هم قول داد که تا اجرای کامل عدالت تمام تلاشش رو به کار ببنده. ولی از طرفی فشار رسانه‌ها خیلی زیاد بود. قتل با کیفیاتی که گفتیم بدون حتی یک سرنخ کوچک. پیدا کردن قاتل کلاً کار سختیه. ولی وقتی شرایط این شکلی باشه دیگه تقریبا غیر ممکن میشه. رسانه‌ها و مطبوعات ایتالیا بیشتر تمرکزشون رو روی دو سه تا قصه مثل تصفیه حساب فروشندگان کوکائین یا استراتژی‌های بی‌ثبات‌سازی تروریست‌ها گذاشته بودن. اما تمام چیزی که پلیس دو اختیار داشت، یه پیاده رو بین چند تا ساختمون و ساعت 11:42 دقیقه بود. ساعتی که توی اون از تلفن یاور با اورژانس تماس گرفته شده بود. با این وجود پلیس چاره‌ای نداشت جز اینکه به تحقیقاتش ادامه بده. سوءظن اولیه متوجه یه شرکت نظافتی شد که با فاصله چند متری از محل حادثه قرار داشت. تو بین کارگرای این شرکت معروف بود که یه سری از افراد علاقمند به اسلحه وجود دارن. بعد از بازرسی هم یه چند تایی اسلحه اسباب بازی اصلاح شده از اینایی که بعد از یه سری کارهایی که روشون انجام میدن قابلیت شلیک گلوله پیدا میکنن پیدا شد. ولی خب بعد از اینکه روشون تحقیقات دقیقی انجام شد معلوم شد که گلوله با هیچ کدوم از این اسلحه ها مطابقت نداره. فرضیه بعدی پلیس یه سری حمام و توالت توی طبقه اول ساختمونی درست توی مسیری بود که مارتا در حال قدم زدن بود. بازرسی و تحقیق شروع شد. اما یه مشکل بزرگ وجود داشت. اونم اینه که تشخیص ورود و خروج افراد به این حموم‌ها توی روز شلوغ مثل روز قتل تقریباً غیر ممکن بود. چون خیلی از اونجا استفاده می‌کردن که لزوماً همشون هم دانشجو و استاد و کارمند نبودن. در ورودی دانشگاه ساپینزا گیت امنیتی ویژه و خاصی نداشت و برای ورود به دانشگاه هم نیاز به کارت تشخیص هویت و کارت دانشجویی و اینجور چیزا نبود. بنابراین قاتل میتونست هر کسی باشه که به راحتی از بیرون دانشگاه اومده باشه. البته خب در نهایت پلیس هم هیچ سرنخ فیزیکی توی حموم‌ها پیدا نکرد. این وسط فشار رسانه‌ها هم روز به روز به روی پلیس داشت بیشتر می‌شد. توجه رسانه‌های بین‌المللی هم جلب شده بود به ماجرا. دانشگاه هم مصاحبه رو با خبرگزاری‌ها برای دانشجوها و اساتید ممنوع کرده بود و این داشت فشار و پیچیدگی ماجرا رو روز به روز بیشتر می‌کرد. بازار شایعات هم که معمولاً تو همچین شرایطی خیلی گرم میشه. این شرایط اصلا تا جایی پیش رفت که یکی از همین شایعات تبدیل به یکی از فرضیات اصلی پلیس شد. شایعه شده بود که اصلاً این قتل احتمالاً بر اساس اشتباه در تشخیص هویت هدف بوده. از اونجایی که پدر یولاندا همون دختری که لحظه وقوع قتل همراه مارتا بود. پدر ایشون یکی از مقامات ارشد زندان رابیبیا بود که یه زندان ماکسیموم سیکیوریتی یا یه زندان با حد بسیار بالای امنیتی بود. احتمال این میرفت که اصلا هدف خود یولاندا بوده. میگفتن گروه های مافیایی برای اینکه ضرب شستی نشون بدن میخواستن دختر این مسئول رو بکشن، که خب اشتباهی مارتا که کنار دستش بوده رو زدن. حتی یه ارتباطی هم میگفتن ممکنه بین گروه های مافیایی با این قتل بوده باشه. یه خانم سیسیلی، این سیسیلی فامیل خانومه نیست، همونطور که میدونین سیسیل یکی از مراکز مافیایی ایتالیاست. یه خانومی که اهل سیسیل بودن گفتن که یه گروهی میخواستن به خاطر اینکه پدرم حاضر نشده اصلا بهشون حق و سکوت بده، میخواستن منو بکشن، که خب مارتا رو با من اشتباه گرفتن، چون این خانم تقریبا هم همقد بود با مارتا و همین که هر دوتاشون بلوند بودن. اما اینا هیچ کدوم فرضیات شیش دنگی برای پلیس به حساب نمی اومد، تا اینکه بالاخره 10 روز بعد از قتل پلیس با استفاده از لیزر و شبیه سازی مسیر شلیک و حرکت گلوله متوجه چیز جالبی شد. اونا تازه متوجه شدن تمام این مدت ساختمون و در و پنجره های اشتباهی رو بررسی کردن و احتمالاً گلوله از جایی شلیک شده که تا این لحظه از چشمشون دور مونده. پنجره اتاق شماره 6 یا اتاق مطالعه توی طبقه دوم متعلق به گروه فلسفه حقوق. اینجا یه پرانتز باز میکنم، یه سری توضیحات خارج از متن بهتون بدم. اینکه اگر که راجع به فضای خیابونی که ازش صحبت میکنیم، اگر که با گوگل مپ شروع جستجو بکنین و برین توی اون خیابونی که مارتا روسو اونجا به قتل رسید، میبینین که خیابون در واقع یه خیابون برای دسترسی بین 3 تا ساختمون اصلیه. اول اینکه این خیابون توی مرکز و توی قلب مجموعه دانشگاهی ساپینز است. یه طرفش ساختمون علوم آماریه، طرف دیگرش ساختمون حقوق و علوم سیاسی، ولی سر خیابون هم ساختمون یه کتابخونه است. خیابون کوچیکیه، ولی حتی اگه از توی عکسای ماهواره گوگل هم دقت بکنین مشخصه که شلوغه، کلی ماشین پارک شده. اما این جایی که کتابخونه واقع شده جای جالبیه. یه ارتفاعی نسبی داره نسبت به خیابون. از این راهروهایی که توی مثلا توی طبقه دوم و سوم دو تا ساختمون مرتفع رو به هم دیگه وصل میکنن و این پنجره اتاق مطالعه گروه فلسفه حقوق هم زیر این راهروه، تو نگاه اول شاید آدم متوجه دید داشتن اون پنجره به خیابون نشه. برگردیم به قصه. خلاصه که پلیس بعد از این کشف خیلی سریع رفت و با تحقیقات پزشکی قانونی سانت به سانت اتراق رو دنبال ردی از شلیک گلوله گشت و بالاخره 10 روز بعد از وقوع قتل روی لبه پنجره اتاق مطالعه گروه فلسفه حقوق ردی از باروت پیدا کردن. در واقع ردی از مواد شیمیایی رو پیدا کردن که معمولا توی باروت وجود داره. این کشف جدید بالاخره داشت چیزایی رو مشخص می‌کرد. پلیس خیلی زود تمام رفت و آمدها به اون اتاق رو بررسی کرد و متوجه شد که معمولا در طول روز 25 نفر به اون اتاق دسترسی دارن. خیلی ها برای استفاده از کامپیوترهایی که اونجا بود و بعضی هم برای استفاده از یه سری کتب مرجع که توی اون اتاق نگهداری میشد به اونجا رفت و آمد میکردن. از طرفی چون تقریبا تمام این 25 نفر پژوهشگر یا استاد یا دانشجوی ارشدی بودند که اتفاقا رشتهشون هم مطالعات در زمینه قانون بود، پلیس انتظار بیشترین حد از همکاری رو داشت. اما خب پلیس به شدت اشتباه میکرد. میزان همکاری به طور کلی توی دانشگاه ساپینزا با پلیس اینقدر کم بود که رئیس پلیس توی یه مصاحبه اومد گفت که من فکر میکنم یکی دستور جو اومرتا رو داده. این جو یا موقعیت اومرتا یه دستوره که معمولا توی واژگان مافیایی استفاده میشه، معنی تحت و لفظیش هم سکوته، ولی مفهومش اینه که وقتی دستور اومرتا صادر میشه دیگه هیچ کس حق حرف زدن نداره، حتی اگه شاهد مستقیم یه جنایت بوده باشه. حق لو دادن یا مصاحبه یا حتی حق حرف زدن عادی رو هم راجبش نداره. دقیقا شطور دیدی ندیدی، وگرنه خب مافیا باشون برخورده جدی میکنه. حالا جالبه که این موقعیت اومرتا فقط توی فرهنگ واژگان مافیا ایتالیا نیست، توی اسپانیا و یونان هم ظاهراً کاربرد داره. رئیس پلیس هم میگفت این میزان سکوت و عدم همکاری از طرف استادها و اهالی دانشگاه باعث شده ما فکر کنیم که یکی شاید اصلا موقعیت اومرتا رو اعلام کرده. واقعیت اما این بود که مسئولین و اساتید دانشگاه بیشتر از اینکه نگران پیدا شدن قاتل و پرونده باشن، نگران موقعیت شغلی خودشون و اعتبار دانشگاه و بخشا و دانشگاه‌های خودشون بودن. برای همین میلی به همکاری نداشتن. حتی پلیس خیلی زود تونست رد یه سری تماس رو توی خود دانشکده فلسفه حقوق بگیره که از طرف آقایی به اسم برونو رومانو، مدیر گروه دپارتمان فلسفه حقوق، که اتفاقا ظاهراً از چهره‌های معتبر و محبوب دانشگاهی هم بود، زد که به همکاراش میگفت که هیچ اطلاعاتی به پلیس ندن. آقای رومانو به خاطر این کار دستگیرم شد و متهم به عدم همکاری با پلیس شد. البته خب این اتهام بعداً رد شد و ایشون هم آزاد شد. در حال شرایط بازم پیچیده شده بود. فشار رسانه‌ها از یه طرف، نبود سرنخ مستدل و محکم و عدم تمایل به همکاری هم که حالا بهش اضافه شده بود. اصلا انگار کل دانشگاه میخواست جلوی فکوس جامعه و رسانه ها رو روی سیستم دانشگاهی ساپینزا بگیره. شاید یه نوع واکنش دفاعی روبروی این اتهامی که به دانشگاه وارد شده بود. در حال پلیس به تحقیقاتش ادامه داد و بالاخره یه جایی شانس به سراغش اومد. اونا ردی تماس تلفنی رو از اتاق شماره 6 تو ساعت 11:44 گرفتن. دقیقاً 2 دقیقه بعد از شلیک به مارتا. تماس رو خانم ماریا کیارا لیپاری گرفته بود. یه زن جوون با اعتماد به نفس که منشی دپارتمان فلسفه حقوق بود. ایشون دختر یه سناتور سابق ایتالیایی، یه سناتور دموکرات سابق ایتالیایی هم بود و خب عنوان شاهد اصلی به پرونده اضافه شد. خانم لیپاری اولش اعلام کرد که اصلا درست بیادش نمیاد که کیا تو اتاق بودن توی اون ساعت. ولی بعد از چند جلسه بازجویی و پرسش و پاسخ، بالاخره چند تا اسم به پلیس داد. خانم لیپاری گفت که وقتی وارد اتاق شماره 6 شده، دبیر دپارتمان فلسفه حقوق خانم گابریل آلتو و یکی از کتابدارها آقای فرانچسکو لیپاروتا رو دیده. بعدم دیده که دوتا از محققین ارشد جوونشون، آقای جیوانی اسکاتون و سالواتور و فرارو، در حال خروج با عجل از اونجا بودن. پلیس خیلی زود به سراغ خانم آلتو میره. خانم آلتو دبیر بخش فلسفه حقوق، خب سریعا منکر میشه که اصلا حتی نزدیک اتاق شماره 6 هم نبوده، ولی کمی بعد طی بیانیه روایت خانم لیپاری رو تایید میکنه و حتی یک سری جزئیات شگفت انگیز جدید هم به اون اضافه میکنه. خانم آلتو میگه که وقتی وارد اتاق شدم، جیوانی اسکاتون رو دیدم که نصف نیمه پشت پنجره قایم شده، در حالی که یه هفتیر روولول سیاه هم توی دستش بوده و آقای سالواتور فرارو هم در حالی که دستاش توی سرش بوده و حسابی به هم ریخته به نظر میرسیده کنارش ایستاده بوده. آلتو در ادامه میگه که چون برای جون خودش و بچه‌هاش به شدت میترسیده تا الان چیزی به پلیس نگفته. خانم آلتو و خانم لیپاری ضمناً تایید میکنن که علاوه بر این دو آقایی که اسمشون رو بردیم، آقای فرانچسکو لیپاروتو هم توی اتاق بوده. پلیس بعد از اینکه از لیپاروتا بازجویی میکنه، ایشون طبق انتظار اول منکر حضورش تو اتاق شماره 6 میشه، ولی وقتی که میدونه ممکنه پای خودش هم گیر بیفته، بر علیه آقای اسکاتون و فرارو شهادت میده و به صورت موقت آزاد میشه. بالاخره پلیس توی 14 جون همون سال، بعد از نزدیک به 1 ماه از قتل مارتا روسو، دو مظنون اصلی پرونده، یعنی آقای جیوانی اسکاتون و سالواتور و فرارو رو دستگیر میکنه. بریم یه ذره راجع به مظنونین این پرونده بشنویم. آقای اسکاتون، جیوانی اسکاتون، یه جوان 31 ساله با یه چهره کودکانه و معصوم طوری، با چشمای درشت آبی، موهای یه ذره بلند نامرتب از این مدای دهه 70 و بسیار جوان خجالتی بود. اما سالواتور فرارو 32 ساله، خیلی تر و تمیز و مرتب، خیلی خوش صحبت، برونگرا، با یه ظاهر دوست داشتنی و قابل اعتماد و صمیمی بود. هر دوتای این آقایون از خانواده‌های متوسط اومده بودن. هیچ سابقه کیفری توی پروندهشون دیده نمی‌شد و اصلا به نظر نمی‌رسید هیچ انگیزه‌ای هم برای کاری که کردن وجود داشته باشه. حتی اصلا به نظر نمی‌رسید که مارتا روسو رو بشناسن. توی پرونده دانشگاهیشون هم هر دوتاشون به عنوان فوق‌العاده باهوش و دارای چشم‌انداز شغلی درخشان توصیف شده بودن. توی بازجویی اولیه هر دوتاشون اعلام کردن که بیگناهن. اتهام اولیه اسکاتون، شلیک مرگبار به مارتا روسو و اتهام دوست صمیمیش آقای فرارو همدستی با اسکاتون بود. اتهاماتی که میتونست براشون بیش از 20 سال زندان به همراه داشته باشه. اما پلیس برای اتهام به این دو نفر دو تا مشکل بزرگ داشت. با وجود دو تا شاهد عینی اما نتونسته بودن اسلحه‌ای پیدا کنن، نه اینکه هیچ انگیزه‌ای برای کشتن مارتا وجود داشت. حتی توی سری تحقیقات اولیه مشخص شد که این دو تا محقق جوان هیچ وقت حالا مارتا روسو رو ندیدن. اینجا بود که دادستانی مسئله‌ای رو مطرح کرد که دلیل اصلی ما برای انتخاب این داستان برای شماره اول پادکست گرگور بوده. دادستانی اعلام کرد اینکه انگیزه مشخصی برای ارتکاب به این قتل پیدا نمیشه، شاید خودش انگیزه اصلی قاتلین بوده. اونا معتقد بودن یه جسارت روشن فکرانه باعث کشته شدن مارتا روسو شده. اونا اسکاتون و فرارو رو دو تا جوون باهوش معرفی کردن که اونقدر به هوش و برتری و شکست ناپذیری خودشون مطمئن بودن که به عنوان دو تا فیلسوف حقوقی و کاربلد سعی داشتن یه پرفکت کرایم یا جنایت بی‌عیب و نقص رو انجام بدن. اما جرم بی‌عیب و نقص یا جنایت کامل یا پرفکت کرایم چی هست اصلا؟ این همون جایی که ما توی پادکست قراره یک مفهومی خارج از قصه رو تعریف کنیم. برگردیم به پرفکت کرایم. این مفهوم جایی به کار گرفته میشه که جنایتی رخ داده باشه و در اون جانی اساساً غیر قابل شناسایی باشه، یا اینکه نشه تشخیص داد که جنایت رو یک نفر یا تعداد بیشتری انجام دادن. از طرف دیگه جنایت هایی که نشه تشخیص داد که آیا قتل هستن یا خودکشی یا اینکه یک تصادف میتونن در گروه پرفکت کرایم قرار بگیرن. یه جنایت کامل یا پرفکت کرایم نه فقط به دلیل بیکفایتی پلیس در تحقیقات، بلکه به دلیل زیرکی و مهارت جنایتکار باید حل نشده باقی بمونه. به عبارت دیگه عامل تعیین کننده تو وقوع جنایت کامل تأثیر توانایی مجرم در جلوگیری از تحقیق و مجازاته، نه توانایی مرجع تحقیق در انجام وظیفش. قتلی که توسط کسی مرتکب شده که قبلا هرگز با قربانی ملاقات نکرده، سابقه کیفری نداره، هیچ چی رو نمی‌دزده و هرگز هیچ جا راجع به این که من مرتکب جرم شدم صحبت نمی‌کنه. جرم شناسا و دانشمندا میگن احتمال اینکه ممکنه جرمی توی منطقه‌ای با ترافیک عمومی بالا انجام بشه، مثلا جایی که دی ان ای از طیف گسترده‌ای از مردم توی اون وجود داره و علک کردن شواهد توی اون منطقه شبیه پیدا کردن سوزن توی انبار کاه میمونه. حالا با اطلاعاتی که راجع به مفهوم جنایت بی‌عیب و نقص یا پرفکت کرایم داریم، راحت تر میتونیم قضیه رو ببینیم. قتل توی یکی از معتبرترین مراکز دانشگاهی ایتالیا، وسط روز روشن، توی منطقه‌ای که تعداد بیشماری آدم روزانه ازش عبور میکنن یا همیشه اونجا مشغول کارن. سوژه دختری با زندگی بسیار روتین و عادی، بدون هیچ مدرک مستدل و محکم و انگیزه‌ای، توسط کسانی که هیچ سابقه‌ای توی پروندهشون دیده نمیشه جز اینکه هر دوتاشون فیلسوفن، که یعنی با تمام این مفاهیمی که توضیح دادیم آشنان. روزنامه‌های ایتالیایی خیلی زود نوشتن که اسکاتون و فرارو چند وقتی خودشون رو حسابی غرق بررسی سلاح‌های گرم کرده بودن و اخیراً هم حتی یه سمیناری با موضوع دشواری پیگرد جنایی برای جرایم بدون انگیزه برگزار کردن. البته خب این هر دو اتهامی که روزنامه‌ها و رسانه‌ها وارد کردن هیچ وقت ثابت نشد. به هر حال نظریه دادستانی مبنی بر اینکه انگیزه قتل میتونه همین نبود انگیزه باشه کافی بود که این دوتا رفیق حدود 18 ماه حکم بازداشت بگیرن تا زمانی که دادگاه‌ها شروع بشه. جالبه که هر دوتاشون هم توی زندان که بودن به درسشون رسیدن. حتی آقای اسکاتون تز دکتراش رو هم با موضوع حقوق قانونی نسل‌های آینده توی زندان نوشت. بریم سراغ شرایط خانوادگی این دوتا متهم. شرایط خانوادگی برای این دوتا متهم هم خیلی پیچیده شده بود. جورجیو فرارو، برادر بزرگتر سالواتورو، توی مصاحبه گفت پدرم وقتی اولین بار برادرم رو توی تلویزیون دید، برای اولین بار توی زندگیش من دیدم که گریه میکنه. ما مطمئنیم که این اشتباه وحشتناکه و خیلی زود همه چیز مشخص میشه. پدر فرارو مدیر بانک بود و مادرش معلم زبان فرانسه و توی شهر کوچیکی توی جنوب کالابریا زندگی میکردن. از همونجا دورادور پیگیر پرونده بودن، هیچ وقت به روم نیومدن. ولی جورجو برادر سالواتورو که وکیل بود، کار زندگیشو ول کرده بود، اومده بود روم برای پیگیری پرونده برادرش. ایشون معتقد بود که از اول دفاع درستی از برادرش نشده، برای همین دادستانی بدون هیچ مدرکی تحت فشار مطبوعات یه چهره دیوانه و روانی از برادرش ساخته. البته باید اینم گفت که پلیس پر بیرا هم نمیگفت، فرضیاتش داشت بیشتر شکل واقعیت میگرفت. توی بازرسی وسایل آقای فرارو از آپارتمانش یه سری یادداشت پیدا کردن که نشون دهنده علاقش به خشونت و قدرت مطلق بود. توی این یادداشت‌ها که به نظر شاید بخشی از داستان میرسید که داشته مینوشته، آقای فرارو میگه که آنها ساسا فرارو را که جنگ خودش را بسیار تعالیمی بخشید کشتند. جنازه‌اش را در پیاده رو یافتند در حالی که چشمانش با ترس به عقب برگشته بود. او دیگر شبیه به خداوند نبود. جورجیو برادر سالواتورو البته این یادداشت‌ها رو فقط یه روزنوشت میدونست. او میگفت که این یادداشت‌ها مال 9 سال پیشه که برادرش داشته تخیلات روزانه‌اش رو مینوشته و اصلاً پلیس اینا رو از بین هزار تا یادداشت دیگه همین دو سه تا خط رو درآورده و اصلاً اینا چیزی رو ثابت نمی‌کنه. از طرف دیگه جوزپ اسکاتون 72 ساله، پدر جیوانی اسکاتون، هم پسرش رو بیگناه میدونست. او معتقد بود پلیس زیر فشار مردم و رسانه‌ها برای حل پرونده به پسرش اتهام بیخودی زده. میگفت چون پلیس میدونسته پسرم سربازیش رو توی ارتش گذرونده و میدونه چطوری باید با اسلحه کار کنه و شلیک کنه، به پسرم اتهام زدن. از طرف دیگه میگفت چون پسرم نمیتونه ثابت کنه که تو زمان دقیق وقوع قتل کجا بوده، این تهمت‌ها رو بهش زدن، در حالی که پسرش با افتخار با لباس ارتش به مردم خدمت کرده. خود جیوانی هم به پلیس گفته بود که هلوش ساعت 1 بعد از ظهر از آپارتمانش زده بیرون و رفته دانشگاه ادبیات که توی پردیس اصلی دانشگاه هم تازه نیست. با یکی از اساتید گپی زده که خب این هم هرگز تایید نشد. در نهایت گفت که توی زمان قتل یه جایی توی راه بین خونش و دانشگاه بوده و نمیتونسته توی اتاق شماره 6 باشه. از طرف دیگه ای وکیل آقای اسکاتون میگفت که جیوانی میتونه به راحتی بگه که در حال بازی با یه اسلحه‌ای بوده که یه تیری بالاخره اتفاقی شلیک شده. چون سابقه کیفری هم نداره آقای اسکاتون، بالاخره قاضی مجبور بود حکم کوتاه مدتی بهش بده و پرونده بسته میشد. ولی چون آقای اسکاتون بیگناهه واسه همین داره مبارزه میکنه به جای اینکه بیاد دروغ بگه. حتی برای اینکه ثابت کنه حرفش رو گفت که خانواده آقای اسکاتون یه ملک بزرگ خانوادگی رو برای تامین مالی پرونده پسرشون فروختن. سالواتور فرارو هم ادعا میکرد که تمام صبر و خونه بوده و خواهرش ترزا که ایشون هم بر حسب اتفاق وکیله این مسئله رو تایید میکرد. تحقیقات هم نشون میداد که ساعت 11:30 توی آپارتمان با ایشون تماس گرفته شده، ولی بازم این دلیلی نمیشد چون حتی پیاده هم از آپارتمان آقای فرارو تا محل وقوع قتل فقط 12 دقیقه راه بود. بالاخره در تاریخ 20 آوریل 1998، درست 346 روز بعد از قتل مارتا روسو، دادگاه ارزیابی مدارک برگزار شد. پدر مارتا که معلم ورزش بود با یه حال نزاری اومد به دادگاه. خیلی آروم و شمرده شمرده حرف میزد، گفت که فقط دنبال حقیقته. رسانه ها هم خیلی به این دادگاه علاقه نشون دادن، اصلا صدر اخبار ایتالیا بود توی اون روزها. حتی چند تا از شبکه ها دادگاه رو به صورت زنده پخش میکردن. دادگاه ارزیابی دادگاه اصلی در واقع نیست، دادگاهی که مدارک توی اون توسط یه قاضی بررسی میشه که اصلا آیا جرمی بوده، مدارک مستدلن یا نه، و با اون دادگاهی که هیئت منصفه داره اینا فرق داره. خب البته دادگاه جالبی هم شد. یکی از دراماتیک ترین صحنه های توی دادگاه رو در رو شدن خانم گابریلا آلتو و آقای اسکاتون بود. آلتو عصبی هم به نظر میرسید، ولی به شدت روی اظهاراتش پافشاری میکرد که اسکاتون رو دیده که پشت پنجره با اسلحه ایستاده بوده، ولی اسکاتون میگفت که اون هیچ مدرکی نداره و همه اینا رو خودش درآورده. صحبت های آلتو سپتامبر سال قبلش ولی خب یه مقدار زیر سوال رفته بود. یه فیلمی توی سپتامبر سال قبل از جلسه بازجویی خانم آلتو منتشر شده بود، بازجویی که قرار بود محرمانه باشه ولی خب فیلمش درس کرده بود. توی اون فیلم خانم آلتو به جون بچه‌هاش قسم می‌خورد که کسی رو توی اتاق شماره 6 ندیده و فقط برای رفع اتهام از خودشه که داره این شهادت رو میده. این مسئله خیلی صدا کرد. از این جلسه بازجویی به عنوان تفتیش عقاید و فشار برای شهادت اجباری هم یاد شد. حتی نخست وزیر پرودی هم واکنش نشون داد. بازپرس‌های پرونده هم برای جلسه بازجویی رسمی دعوت شدن. ایتالو اورمانی، بازرسی که توی اون فیلم حضور داشت و از خانم آلتو داشت بازجویی میکرد، هم توی جواب گفته بود که در برابر اتهاماتی که بهش وارد شده بود گفته بود آقا جلسه بازجویی که مهمونی چایی نیست، اینا تکنیک های بازجوییه و اصلا بازجویی اصلی ما برای کشف حقیقت و چیز اتفاق خاصی نیفتاده. از یه طرف دیگه شهادت فرانچسکو لیپاروتا، اون آقای کتابداری که ایشون هم حضورش توی اتاق تایید شده بود، هم یه ضربه دیگه به شواهد و مدارک پلیس بود. تو جلسه دادگاه وقتی به جایگاه شهود اومد با خیلی تردید و ابهام خیلی زیادی حرف زد، گفت که پلیس تحت فشار قرارش داده که علیه اسکاتون و فرارو شهادت بده و اگر این کارو نمی‌کرد ممکن بود خودش هم به زندان بیفته. وقتی که شهادت شهود تا این حد از درجه اعتبار ساقط شد، دیگه تمام فوکوس پلیس رفت روی مدارک علمی که توی پرونده بود، مخصوصا رد باروتایی که توی لبه پنجره اتاق شماره 6 پیدا کرده بودن. اما خب وقتی سه تا از کارشناسای شلیک دادگاه اومدن و گزارش کردن که موادی که پیدا شده روی لبه پنجره لزوما نشانگر وجود بارود نیست، تمام رشته‌های دادستانی و کارگاه پلیس پنبه شد. البته اونا اینو هم گفتن که رد بارود روی لباس‌های آقای اسکاتون و فرارو پیدا شده، اما روی لبه پنجره نه. متخصصان بالستیک هم گزارش دادن که پنجره اتاق شماره 6 فقط یکی از مکان‌های احتمالی شلیکه و با توجه به مسیر گلوله 6 تا مکان دیگه هم هستن که ممکنه شلیک از اونجا شده باشه و اصلا احتمال شلیک از همون حمام‌های طبقه اول هنوزم بیشتر از پنجره اتاق مطالعه گروه فلسفه حقوقه. در نهایت تنها مدرک معتبر و تنها استدلالی که هنوز سرپا بود، اتهام جنایت کامل یا پرفکت کرایم به متهمین پرونده بود. ولی بعد از کنار رفتن یک به یک مدارک و تضعیف شهادت شهود، حالا یه دو دستگی توی مطبوعات و مردم هم شکل گرفته بود. عده زیادی میگفتن که اینا بیگناهن و معتقد بودن که فقط توی زمان بعد توی مکان بعد بودن. عده دیگه اما اونا رو قاتلین خیلی باوشی میدونستن که تا الان هیچ کس نتونسته مدارک درستی رو علیشون پیدا بکنه. این رو هم اضافه کنم که منظورم از این که اعتبار شهادت شهود و مدارک زیر سوال رفته بود به این معنی نیست که دادگاه اونها رو رد کرده. منظورم اینه که از اونجایی که در نهایت تمام مدارک باید هیئت منصفه رو قانع کنه که متهمین گناهکار هستن، حدس زده میشد که با اتفاقات اخیر شاید دیگه این مدارک هیچ کدوم قدرت قانع کردن هیئت منصفه رو نداشته باشه. با وجود همه اینها قاضی ارزیابی پرونده رو برای صدور حکم به دادگاه فرستاد و در تاریخ حدود 2 ماه بعد توی ماه ژوئن با حضور 8 نفر هیئت منصفه و پوشش خبری و مطبوعاتی شدیدی دادگاه برگزار شد. یه سری کارشناس بی‌طرف هم یه بار دیگه تایید کردند که احتمال شلیک گلوله از طبقه اول هنوز هم بیشتر از طبقه دوم و پنجره اتاق مطالعه است. از طرفی لیپاروتا هم که قبلا گفته بود 2 مظنون رو توی اتاق شماره 6 دیده، این دفعه انکار کرد و گفت تحت فشار پلیس اون اعترافات رو انجام داده. در هر حال تمام مواردی که توی دادگاه ارزیابی رو بهتون گفتم همشون توی دادگاه اصلی هم دوباره مطرح شدن. اما در نهایت دادستان‌ها تقاضای 18 سال زندان کردند به جرم قتل آگاهانه بدون حق عفو یا تخفیف. تا زمان دادگاه بعدی هم هر دو متهم اصلی به حبس خونگی رفتن تا دوباره تو ژوئن 1999 به دادگاه بیان. بالاخره توی این دادگاه هیئت منصفه با تایید شهادت شهود و مدارک فیزیکی مثل رد باروت روی لباس دو متهم، به اتهام سهل‌انگاری جنایی جیوانی اسکاتون رو به قتل ناشی از تقصیر جزایی محکوم کرد. در ادامه فرارو هم به همدستی اون محکوم شد. اونا تقاضای تجدید نظر هم کردن اما با دخالت دادستانی این تقاضا رد شد و نهایتاً هر دو تا سال 2005 در حبس باقی موندن. آخرش هم به پرداخت 1,000,000 یورو غرامت به خانواده روسو محکوم شدن. اضافه کنم که آقای اسکاتون و فرارو هیچ وقت به هیچ چیز هم اعتراف نکردن و تا امروز هم هر دوی اونا معتقدن که کاملا بیگناه بودن. آقای فرانچسکو لیپاروتا هم که قبلا تبرئه شده بود چون از شهادتش دست کشید، به اتهام همکاری توی مرحله فرجام خواهی محکوم شد و تا آخر عمر از فعالیت‌های عمومی محروم شد.
آقای اسکاتون بعدها با سینزیا جورجیو که ظاهراً فیلمنامه نویس معروفی هم هست ازدواج کرد. فرارو هم به کار وکالتش و فعالیت‌های سیاسی رو آورد. بالاخره توی پایان هنوز هم نمیشه گفت که قتل مارتا روسوی بیچاره یه جنایت پر از نقص توسط دوتا فیلسوف جوان مغرور بود یا جنایت کامل یا پرفکت کرایم که توسط افرادی ناشناس انجام شد و هیچ وقت هیچ کس نتونست قاتلین اصلی رو پیدا بکنه. این پایان قسمت اول از گرگور پادکست بود که در فروردین ماه 1400 تقدیم شما شد. امیدوارم که از شنیدنش لذت برده باشین. من تمام تلاشم رو میکنم که بتونم هر بار قصه‌ای رو تعریف کنم که علاوه بر جذابیت ابعاد مختلف دیگه‌ای هم برای ما داشته باشه. اگر از شنیدن این قسمت لذت بردین، لطفاً این پادکست رو به دوستان خودتون هم معرفی بکنین. گرگور پادکست رو میتونین از تمام اپ‌های پادگیر یا پادکچر دنبال کنین. سعی من اینه که در کمترین بازه زمانی ممکن قسمت‌های بعدی پادکست رو منتشر کنم و امیدوارم که این شروع خوبی برای ماجراجویی پادکستی باشه.